صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 22 بهمن ماه 1394 برابر با 11 فوریه 2016 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. وزارت کشور جمهوری اسلامی جدیدترین آمار تایید صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد. به گفته حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، از 12072 ثبت نام کننده 6185 نفر که 52% ثبت نام کنندگان را شامل می شود تایید صلاحیت شدند. شمار زیادی از اصلاح طلبان، نامزدهای مستقل و تعدادی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و مذاکرات دولت با شورای نگهبان در این زمینه ادامه دارد. در همین حال بنابر اعلام وزارت کشور، از میان 795 نامزدی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، گفته است در 4 استان هرمزگان، خراسان شمالی، بوشهر و سمنان برای هر کرسی تنها 1 نفر تایید صلاحیت شده است. مقامات آمریکایی میگویند روسیه طرحی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن آتش بس در سوریه از اول ماه مارس 11 اسفند ماه آغاز شود. ایالات متحده خواستار اجرای فوری آتش بس است و یک مقام آمریکایی که نامه به اعلام نشده به آسوشیتد پرس گفته است که روسیه با این طرح در صدد مهلت دادن به ارتش سوریه برای تصرف مناطق راهبردی پیش از وقوع آتش بس است. نیروهای ارتش سوریه با کمک هوایی روسیه در حال حمله برای بازپسگیری شهر حلب از گروه‌های مخالف هستند. کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی از روسیه خواستند به بمباران مناطق مسکونی پایان دهد و برای از سرگیری گفتگوهای صلح تلاش کند. در مقابل روسیه اعلام کرده است که به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه وارد آلمان شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ که از امروز پنجشنبه آغاز می‌شود راهی آلمان شده است. دو نامزد جمهوری‌خواه از رقابت‌های مقدماتی درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف دادند. کارلی فیورینا پس از آن اعلام انصراف کرد که در دو انتخابات درون حزبی در ایالت‌های آیووا و نیوهمپشایر نتیجه خوبی کسب نکرد. کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی، نیز پس از قرار گرفتن در رتبه ششم در رأی‌گیری نیوهمپشایر اعلام کرد که رقابت‌ها را ترک می‌کند. آقای کریستی 8 نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا است که از رقابت‌های مقدماتی انتخابات سال 2016 کناره گیری می کند. از آغاز رقابت های انتخاباتی در آمریکا، دونالد ترامپ صدرنشین رقبایش در حزب جمهوری خواه بوده است. در رقابت های درون حزب دموکرات ها رقابت اصلی بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز در جریان است. محمد بن راشد، امیر دبی و نخست وزیر امارات، روز چهارشنبه تأسیس دو وزارتخانه جدید خوشبختی و مدارا و تساهل را در این کشور اعلام کرد. در هیئت دولت جدید امارات که 5 وزیر زن خواهد داشت، اوهود رومی به عنوان وزیر وزارت جدید و تأسیس خوشبختی معرفی شده است. لبنا قاسمی، وزیر پیشین توسعه و همکاری‌های بین‌المللی امارات، نیز در کابینه جدید مسئولیت وزارت مدارا و تسامح را بر عهده گرفته است. شما المزروعی نیز به عنوان جوانترین عضو کابینه با 22 سال سن مسئول وزارت جوانان امارات شده است. محمد بن راشد میگوید کشورش مرحله جدیدی را برای حرکت به سوی آینده آغاز خواهد کرد، اما منتقدان دولت این کشور را به عدم تحمل مخالفان متهم می کنند. یدالله روحانی منش مدیر عامل ستاد دیه استان همدان از محکوم شدن یک کودک 10 ساله به پرداخت 7,590,000 تومان دیه در این استان خبر داده است. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی منش گفته است که این کودک هنگام دوچرخه سواری در یکی از روستاهای رزن با کودکی 4 ساله برخورد و او را از ناحیه چشم و صورت مصدوم کرده است. مدیر عامل ستاد دیه استان همدان میگوید با توجه به اینکه فرد خاطی صغیر بوده و سن او کم است، والدین وی باید پاسخگو باشند. قانون مجازات اسلامی به قضات دادگاه اطفال اجازه داده است تا مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم صادر کنند. نرخ دیه کامل در سال 94 165 میلیون تومان تعیین شده است.
ممنون رویا، خبرها رو شنیدیم از رویا که حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم، بخش اول صبحانه با خبر، و 37 سال از انقلاب بهمن 57 ایران گذشت. گزارشی داریم در همین باره. در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر، برنی ساندرز نماینده نامزد پیروز حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب جمهوری خواه شدند. نگاهی به اهمیت پیروزی این دو نامزد در گفتگوی تحلیلی روز. نگاهی به رکود بیش از 20% بازار مسکن ایران در گفتگوی اقتصادی روز. دیروز جشنواره بین المللی موسیقی فجر در تهران آغاز به کار کرد. سالار عقیلی که از این جشنواره حذف شده بود به جشنواره بازگشت است. و سفر دبیرکل اتحادیه فوتبال اروپا به تهران برای رایزنی در مورد انتخابات پیش روی فیفا. دو کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم، مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده داریم و پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح از در این ساعت از رادیو فردا. امروز 22 بهمن ماه 37 سال روز انقلاب 1357 در ایران، انقلابی که از یک سو حاکمان کنونی ایران از آن دفاع می‌کنند و هنوز طرفدارانی دارد و از سوی دیگر منتقدان و مخالفان آن نیز در بین ایرانیان کم نیستند. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
37 سال از 22 بهمن 1357 و حادثه‌ای به نام انقلاب که شرایط ایران را تغییر داد می‌گذرد. آن هم در شرایطی که از یک سو رهبر و سران نظام جمهوری اسلامی همچنان تمام قد از انقلاب و نتایج آن دفاع می‌کنند و در آن سوی ماجرا گروه قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان یا از اساس با این انقلاب مخالف شدند یا دست کم منتقد جدی بقای پس از آن هستند. مخالفان انقلاب معتقدند که نیازی به سرنگونی نظام پادشاهی در ایران نبود و میشد حتی در روزهای پایانی و پس از روی کار آمدن دولت شاپور بختیار دست به اصلاحات اساسی زد. و در مقابل گروهی که مخالف اصل انقلاب نیستند معتقدند که چاره‌ای جز سرنگونی ساختار سلطنت در ایران نبود، هرچند انقلاب به تعبیر آنان از مسیر خود منحرف شد و به بیراه رفت. با توجه به این موضوع به سراغ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم و از او پرسیدم که آیا انقلاب 57 منحرف شده یا آنطور که مخالفانش میگویند از ابتدا نابجا و اشتباه بوده است. مجید محمدی:
به نظر من انقلاب ها نه دزدیده میشن و نه منحرف. خشونت علیه رژیم مستقر و بعد هم جنگ قدرت میان انقلابیون، پس از اون هم تبدیل شدن انقلابی ها به مستبدان جدید، سیر همه انقلاب ها بوده. اما دلبستگی انقلابیون به جنبشی که درش مشارکت داشتن معمولا نمیگذاره که اونها این واقعیت ها رو ببینند. اونها که این واقعیت ها رو میبینند بعدن میان انقلاب و اصلاح به سمت اصلاح میرن. همچنین وقتی باز به گذشته نگاه میکنن میبینن که میشه شد در همون رژیم پهلوی هم اصلاحاتی رو داشت و از اون خشونت و تنفر و مسائلی که در دوره انقلاب به وجود اومد پرهیز کنند. اونها که ابتدا با انقلاب مخالف بودند خب همچنان ضد انقلاب باقی میمونند. یک دسته هم که اصولا با خشونت مخالف هستند همیشه ضد انقلاب باقی میمونند.
اما موافقان سرسخت انقلاب و نتایج آن را باید بیشتر در بین قدرتمندان و سران نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. آنان که معتقدند انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و برای نمونه القابی همچون رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب یا مفاهیمی از این دست را دنبال می کنند.
کدام انقلاب را شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابانها بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟
در این باره مجید محمدی میگوید که آنچه تا امروز در ایران استمرار داشته موجودیت یک نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی است نه انقلاب.
انقلاب ایران یک رخداد سیاسی بوده که در 22 بهمن 57 به اوج خودش رسیده و با فروپاشی رژیم پهلوی پایان یافته. اصولا رویدادهای سیاسی تاریخ دارند. آنچه که بعد از انقلاب در ایران مستقر هست یک حکومت هست که البته خودش رو به عنوان انقلابی میفروشه تا هر گونه مخالفت رو ضد انقلاب معرفی کنه و سرکوب کنه. آقای خامنه ای رهبر انقلاب نیست، جانشین آقای خمینی است. نهادهایی هم که هستن و صفت انقلابی دارن اینها هم نهادهای معمول حکومتی هستن و نه نهاد انقلابی. نهاد انقلابی مال دوره قبل از انقلاب هست. همچنین هنر انقلابی یا دین انقلابی پس از استقرار یک حکومت و با حمایت یک حکومت وجود خارجی نداره.
22 بهمن ماه 1357 انقلاب که اندکی بعد با عنوان انقلاب اسلامی شناخته شد در ایران اتفاق افتاد و به روی کار آمدن نظام سیاسی جدید یا همان جمهوری اسلامی انجامید. انقلابی که با سقوط دولت شاپور بختیار آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی رقم خورد و به دنبال خود وقایع بیشماری را در ایران رقم زد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیوجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
اینجا در رادیو فردا یک پیامگیر 24 ساعته داریم که هر ساعتی از شبانه روز زنگ بزنیم به شماره 2042221122121 میتونید پیامتون رو ثبت و ضبط کنید، هر نظری در مورد هر خبری یا برنامه‌های ما دارید و همکاران من اون رو برای پخش آماده می‌کنن و مثل حالا میتونیم بشنویم.
پدر بزرگ آقای حسن خمینی چیکار کرد برای مملکت که بخواد نوش حسن خمینی بخواد کاندید بشه؟ کشور آخوندزاده هست. حالا چه آقای حسن خمینی بیاد چه آقای ایکس و ایگرد؟
آقای روحانی اون 18 میلیون رأی که به شما دادیم انتظار ملت این نبود.
با رد صلاحیت نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حسن خمینی، پایان عصر خمینی و آغاز سلطنت مشتبه خامنه‌ای کلید خورد.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت. شما هم اینا را قد بزرگشون نکنید. ملت بیزارن از اینا.
الان موقع انتخاباته. آقای خامنه ای همه رو میگن شما بیاین پای صندوقای رای، ولی خب همه که شرکت کرده بودن رد صلاحیت کردن. حالا شما با اونها رو رد صلاحیت بکنید.
آقای خامنه ای آیا شما با حقوق ماهیانه 715 هزار تومان که برای کارگران تصویب شده است میتوانید یک خانواده 5 نفره را اما از اجاره خانه، خوراک، پوشاک، رفت آمد، بهداشت و آموزش تامین کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازار مسکن یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادیه که علاوه بر تأمین مسکن خانوار، بخش قابل توجهی از اشتغال نیروی کار مشروط به فعال شدن اونه. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی که از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی انجام شده در کل کشور نسبت به دوره مشابه سال قبل 36% کاهش داشته. احمد علوی اقتصاددان در سایه از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، با وجود اجرایی شدن توافق هسته یا همون برجام، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی توی فصل پاییز کاهش پیدا کرده. ارزیابی شما در این باره چیه؟
اجرایی شدن برجام دارای دو تأثیر روانی و واقعی. اثر روانی برجام رو نمیشه انکار کرد و به هر حال تأثیر خواهد داشت، ولی زمان طولانی لازمه که اثرات واقعی اون خودش رو نشون بده. این اثرات زمانی قابل مشاهده خواهد بود که با افزایش سرمایه گذاری و اشتغال، درآمد واقعی و قدرت خرید خانوار هم افزایش پیدا کنه و این البته میبایست بتونه بر تقاضای خانوار مؤثر واقع بشه. هنوز این اثرات واقعی در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست و رکود در سایر بازارها هم مانند بازار خودرو به هر حال وجود داره و شاهد این ادعاست که چرا بازار مسکن هنوز تکانی نخورده و علارغم کوشش دولت برای ارائه تسهیلات و وام هنوز به رشد پایداری نرسیده و اقدامات دولت در حد یک مسکن موقت عمل کرد.
دولت تلاش کرد آقای علوی تا بازار مسکن رو با ارائه تسهیلات فعال کنه. اثر این اقدام ها توی بازار مسکن چطور بوده به نظر شما؟
این سیاست نوعی تحریک تقاضا در عرصه بازار مسکن بود و هست و دولت همزمان با اعطای وام تلاش میکنه تا نرخ بهره تسهیلات و وام رو هم کاهش بده و بانک ها رو هم تشویق کرده به سیاست های انبساطی تزریق نقدینگی به بازار مسکن. اما این اقدامات دولت درست مثل اقداماتی که در عرصه فروش خودرو داشت در مراحل گوناگون موفق نبوده. چه میزان تسهیلات بانکی و وام مسکن در شرایط فعلی و با توجه به میانگین قیمت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مناسب نیست و این چنین وام ها هم نمیتونه قدرت خرید خانوار رو به شکل واقعی و مناسب و پایدار افزایش بده. به ویژه اینکه هنوز برخی از نشانه های مخاطره و ریسک اقتصادی سیاسی در ایران قابل مشاهده است.
آقای علوی، از مخاطره و ریسک و اثر اون بر اقتصاد بازار مسکن صحبت کردین، تأثیر این عامل روی کاهش معاملات چطوره؟
برای فعال شدن بخش مسکن هر دو بخش تقاضا و عرضه باید فعال بشه و این مشروط به افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسیه، چون خرید مسکن یک سرمایه گذاریه برای خریدارانش. برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا بکنه میباید ریسک اقتصادی در سطح خانوار و بی‌ثباتی سیاسی کاهش پیدا کنه و قدرت خرید خانوار هم البته میباید در کنار این افزایش پیدا بکنه. سازندگان مسکن میباید اطمینان پیدا کنن که در یک تلاطم سیاسی، حالا اهم از داخلی یا خارجی، سرمایه اونها به باد نمیره و خانوار هم میباید اطمینان حاصل کنه که سرمایه گذاری که میکنه در عرصه مسکن با نوسانات به هر حال قیمت از بین نمیره این سرمایه گذاریش و به هر حال امیدواره که بتونه پرداخت بکنه اون به اصطلاح قرضهای خودش رو که بابت خرید مسکن به هر حال متحمل شده.
ممنونم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما ایوالیزاده.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
امروز پنجشنبه در ایران تعطیل رسمیه، روزنامه ها منتشر نمیشن و ما هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته، شهرام با هفته نامه مثلث شروع کنیم که اکبر هاشمی رفسنجانی رو بر روی جلد تصویرش رو منتشر کرده و به طور مشخص پروژه پرونده‌ای داره در مورد هاشمی رفسنجانی. توی باقی نشریات هم توجه به آقای هاشمی رفسنجانی زیاد هست.
بله، امروز یعنی در شماره تازه هفته نامه مثلث از پروژه یاد شده به نام پروژه هاشمی. هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و نقش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در اعلام کاندیداتوری حسن خمینی و بعد انتقاد صریح و تند آقای هاشمی نسبت به شورای نگهبان رو مورد بررسی قرار داده. درباره این موضوع هفته نامه مثلث با دست کم دو چهره اصولگرا گفتگو کرده. یکی از این چهره ها آقای عباس سلیمی نمین هست که در گفتگو با مثلث گفته که سه دلیل رو بیان کرده درباره این که چرا آقای هاشمی حرفای تندی علیه شورای نگهبان زده. یکی از این دلایل این هست که به گفته آقای عباس سلیمی نمین، آقای هاشمی در نهایت در چارچوب نظام تحمل خواهد شد، اما کسانی که از آقای هاشمی پیروی کنند یا از او حمایت کنند به گفته ایشون به تجربه ثابت شده که نقش و جایگاه خودشون رو در جمهوری اسلامی از دست خواهند داد. به همین دلیل یکی از دلایلی که رد صلاحیت شده حسن خمینی رو ایشون اینگونه ارزیابی کرده. دلیل دومی که اصلاح طلبان از آقای هاشمی درباره انتقاد از شورای نگهبان حمایت نکردند بلکه انتقاد هم کردند این هست که ایشون گفته اصلاح طلبان نمیخوان که آقای هاشمی سخنگوی اونها باشه، چرا که پرونده‌ای که آقای هاشمی داره در مجموع خیلی مورد قبول افکار عمومی نیست. و البته سومین دلیلی رو هم که ایشون بیان کرده این هست که اصلاح طلبان تصور میکنن که آقای هاشمی میخواد از حمایت خودش نسبت به حسن خمینی مقاصد دیگری داره و میخواد برای خودش در انتخابات حمایت‌هایی جلب کنه. ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرای دیگری است که در گفتگو با هفته‌نامه مثلث گفته که آقای هاشمی سخنانش و انتقادش از شورای نگهبان ضربه نهایی و کاری حسن خمینی بود که ایشون رد صلاحیت بشه. حتی آقای ایمانی گفته که از چند ماه پیش با آقای حسن خمینی توصیه شده بود که در بازی خودش در زمین خودش بازی کنه، نه در زمین اکبر هاشمی رفسنجانی.
شرم هفته نامه پنجره هم نگاهی داشته ویژه، یک پرونده ویژه داره برای آقای هاشمی رفسنجانی و با عنوان مرد دو قطبی ساز از ایشون یاد کرده.
بله، هفته نامه پنجره هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان. مدیر مسئول اون آقای علیرضا زارکانی هست، نماینده اصولگرای مجلس نهم که حالا کاندید انتخابات مجلس دهم هم هست. همونطوری که از روی جلد پنجره معلوم هست، از در بخشی از این پرونده درباره نقش آقای هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی ایران به ویژه انتخابات پیشرو یک پرونده منتشر کرده. این هفته نامه درباره اون چیزی که هزینه از مردم و آورده برای خان خاندان هاشمی توصیف کرده، پرونده های اقتصادی خاندان هاشمی رو مورد بررسی قرار داده. اما در بخش دیگری که یک صفحه کامل هفته نامه پنجره رو به خودش اختصاص داره، نه تنها انتقادات اصولگرایان و اصلاح طلبان از اظهارات اخیر آقای هاشمی منتشر شده درباره شورای نگهبان، بلکه مطالبی که در رادیو فردا منتشر شده، در بی بی سی منتشر شده و همچنین در صدای آمریکا رو هم هفته نامه پنجره نقل کرده و این رو حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی توصیف کرده و نقطه منفی در کارنامه او.
دو هفته نامه روبرو تصویری از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روی جلد منتشر کرده با تیتر تیم جنتی، ماجرا چیه؟
بله، این هفته نامه، این دو هفته نامه کاری که انجام داده و کار منحصر به فردی هست که در رسانه های دیگر انجام نشده این هست که هیئت های نظارت شورای نگهبان در استان های مختلف رو شخصیت ها و چهره های اونها رو معرفی کرده و موضوع هیئت های استانی شورای نگهبان از سال های دوره اصلاحات مطرح شده بود و هفته نامه، دو هفته نامه روبرو برای اولین بار تونسته یک کارنامه کاملی تقریبا بنابر اطلاعات موجود درباره کسانی که نقش‌آفرین هستند در هیئت‌های نظارت استانی منتشر کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی.
پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز FEC 89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 11
اطلاعات مربوط به پخش ماهواره‌ای و رادیویی رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید پیدا کنید و بخونید. اما نوبت مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره سفر کوتاه اما پرماجرای دبیرکل اتحادیه فوتبال اروپا به ایران آقای جیانی اینفانتینو که در راستای سفرهای تبلیغاتیش برای انتخابات فیفا به ایران اومد. او یکی از پنج نامزد انتخابات فیفا در کنگره فوق‌العاده سوئیس که از شانس بسیار زیادی هم برای احراز سمت ریاست فیفا و جایگزینی بلاتر برخورداره. بعد از نشست مشترکی که با آقای کفاشیان برگزار کرد، رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت که تا حالا نظرش بر این بوده که به شیخ سلمان بحرینی رأی بده، اما حالا قصد داره تجدید نظر کنه و بیشتر مطالعه کنه در خصوص سایر نامزدها. ضمن اینکه تاکید کرد برنامه‌های اینفانتینو برای توسعه فوتبال آسیا و جهان برنامه‌های خوبیه. در همین زمینه صحبت‌های مطرح بود در رابطه با اینکه چرا فدراسیون فوتبال ایران از کارلوس کیروش برای حضور در این نشست دعوت نکرد، در حالی که او از دوستان اینفانتینو و افشین پیروانی مدیر تیم ملی با مصاحبه‌ای که انجام داد به شدت نسبت به این قضیه معترض بود و گفت چطور ممکنه اینفانتینو با رایزنی کارلوس کیروش به ایران بیاد اما خدای کیروش در جلسه حضور نداشته باشه. به هر حال اینفانتینو پیش از ترک تهران تاکید کرده بود که دوست داره هر طور شده آقای کیروش رو ببینه که در هتل این دو نفر همدیگر رو دیدن. اما صحبت کیروش شد. آنالیزور تیم ملی فوتبال ایران پستی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده که مبتنی بر خداحافظی کیروش از ایران، شایعات بسیار بالا گرفته در رسانه‌های ورزشی در این خصوص. خود مصاحبه آقای کفاشیان هم در این زمینه در خصوص مخالفت با اردوی تیم ملی در خارج از کشور دامن میزنه به این شایعات. خبر بعدی درباره رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا برتری پرگل ایران در برابر اردن با نتیجه 6-0. ایران در دوره‌های گذشته 10 بار به قهرمانی رسیده، 3 بار هم ژاپنی‌ها اول شدن که البته دو دوره آخر رو ژاپنی‌ها بردند و ایران از سال 2010 دیگه نتونست قهرمان آسیا بشه. این 14th دوره رقابت هاست. خبر آخر درباره رقابت های NBA بسکتبال باشگاه های آمریکا که علاوه بر این که متن مسابقات بسیار زیباست، در حاشیه رقابت ها هم اتفاقات جالبی رخ می دهد. جمله در جریان بازی دالاس ماوریکس با یوتا جاز تماشاگری 102 ساله در سالن حضور داشت، پیرزنی که پلاکاردی به دستش گرفته بود مبنی بر این که برای جشن تولد 102 سالگی من 102 امتیاز کسب کنید. اتفاقا در جریان بازی هم بازیکنان دالاس به امتیاز 102 رسیدند و تماشاچی هم خیلی تشویق کردند در اون لحظه، ولی در نهایت دالاس بازی رو واگذار کرد. اما بازیکنان این تیم استقبال بسیار خوبی از این هوادار 102 ساله به عمل آوردند و به سمت او رفتند و بهش تبریک گفتن تولدش، علی‌رغم اینکه در نهایت به شکست این تیم منجر شد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی رو شنیدیم. بخش اول صبحانه با خبر به پایان رسید. بخش دوم رو کلید میزنیم که به ساعت 7:30 بامداد در ایران نزدیک میشیم و بخش دوم و خلاصه آخرین خبرها با رویا کریمی مجد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی جدیدترین آمار تایید صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد. از 12072 ثبت نام کننده شرکت در انتخابات مجلس شورا، 52% آنان تایید صلاحیت شدند و از میان 795 نامزدی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، صلاحیت 161 نفر به تایید شورای نگهبان رسیده است. مقامات آمریکایی میگویند روسیه طرحی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن آتش‌بس در سوریه از اول ماه مارس 11 اسفند ماه آغاز شود. ایالات متحده اما خواستار اجرای فوری آتش‌بس است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه وارد آلمان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ که از امروز پنجشنبه آغاز می شود راهی آلمان شده است. کارلی فیورینا و کریستی دو نامزد جمهوری خواه از رقابت‌های مقدماتی درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف دادند. محمد بن راشد امیر دبی و نخست وزیر امارات روز چهارشنبه تأسیس دو وزارتخانه جدید خوشبختی و مدارا و تساهل را در این کشور اعلام کرد. در هیئت دولت جدید امارات 5 وزیر زن حضور دارند. رئیس جمهوری ترکیه از ایالات متحده آمریکا به دلیل حمایت از گروه‌های اصلی کرد سوریه انتقاد کرد و گفت واشنگتن با تروریست قلمداد نکردن اعضای حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن به گفته وی دریایی از خون در منطقه به راه انداخته است. یدالله روحانی منش مدیر عامل ستاد دیه استان همدان از محکوم شدن یک کودک 10 ساله به پرداخت 7,590,000 تومان دیه در این استان خبر داده است. به گفته آقای روحانی منش با توجه به اینکه فرد خاطی صغیر بوده و سن او کم است، والدین وی باید پاسخگو باشند.
ممنونم. خلاصه آخرین خبرها بود و رویا کریمی مجد اما در ادامه صبحانه با خبر. در گفتگوی تحلیلی روز می‌پردازیم به انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر که در اون برنی ساندرز و دونالد ترامپ از طرف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به عنوان برنده معرفی شدند. دو کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی می‌کنیم. بخش دوم مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده در ایران رو بهتون تقدیم می‌کنیم و از آغاز به کار 31مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر خبر می‌گیریم و هر جا که خواستیم پلی بزنیم به رادیو فردا و دیدگاهاتون در مورد این برنامه‌ها و برنامه‌های دیگه ما از فیسبوک رادیو فردا غافل نشین.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر برای ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ میلیاردر جنجالی آمریکایی از طرف حزب جمهوری‌خواه انتخاب شد و برنی ساندرز که یک سوسیال دموکرات است به عنوان منتخب حزب دموکرات معرفی شد. تحلیلگران سیاسی از انتخاب این دو تن به عنوان یک زلزله سیاسی در آمریکا یاد می‌کنند. پیروزی این دو نماینده با خواستگاه اجتماعی و سیاسی کاملاً متضاد نشانگر دو قطبی بودن فضای کنونی انتخابات در آمریکا و قابل پیش‌بینی نبودن نتیجه آن است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی از طریق اسکایپ با ما پیوسته. آقای میلانی، اهمیت برد دونالد ترامپ در چیه به نظر شما و در چند ماه آینده و در انتخابات ایالت‌های دیگه چه مشکلاتی ممکنه برای آقای ترامپ پیش بیاد؟
تا 6 ماه قبل کسی آقای دونالد ترامپ رو جدی نمی‌گیره و موقعی که ایشون اعلام کرد که وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد، خیلی از تحلیلگرها گفتن که ایشون تجربه کافی نداره، یه میلیاردر هنرپیشه است و بیشتر شبیه یک دلغک سیاسیه تا یک آدم جدی. بعد از اون که ایشون حمله کرد به مکزیکی ها و بعد صحبت از این کرد که مسلمان ها حق ورود به آمریکا رو نخواهند داشت، مخالفت با ایشون خیلی جدی تر شد. ولی دیروز در انتخابات نیوهمپشایر ایشون با 19% از نفر دوم جلو افتاد و به این ترتیب یک اعتباری برای خودش به وجود آورد و امروز دیگه کسی نمیتونه ایشون رو جدی نگیره، برای خاطر اینکه طبق سنجش عقایدی که من دیدم الان نفر اول در حزب خودشون هست. اما در این چند ماه آینده ایشون اشکالات جدی خواهد داشت. یکی این که در درون حزب جمهوری خواه رهبری این حزب با ایشون مخالفت داشته و این مخالفت ها رو ادامه خواهند داد. هنوزه چند تا از کاندیداهای خیلی مهم با نفوذ آمریکایی با پول فراوون تو با ایشون در آن رقابت های انتخاباتی میکنن و ما در حقیقت میتونیم بگیم که الان مرحله اول بازی انتخاباتی شدیم و نمیشه واقعا قضاوت کرد. به علاوه خیلی از ایالات های دیگه آمریکا جمعیتی که دارن با جمعیت نیوهمپشایر فرق داره، بیشتر اقلیت‌ها در اونجا هستن، بیشتر طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری در اونجا هستن و این هم به نفع آقای دونالد ترامپ شاید نخواهد باشه. به علاوه مخالفین ایشون هم هرچه تعدادشون کمتر میشه در حزب، حملات خودشون رو به ایشون زیادتر خواهند کرد. ولی با این حال من فکر میکنم که شانس پیروزی ایشون خیلی بیشتر از شانس پیروزی آقای ساندرز باشه.
خب اهمیت پیروزی برنی ساندرز در ایالت نیوهمپشایر چیه به نظر شما؟ چه مشکلاتی در برابر او وجود داره؟
ایشون را هم کسی خیلی جدی نمیگیره. 5-6 ماه قبل البته کسی به ایشون نمیگفت دلقک سیاسیه، ولی چون ایشون خودش اعلام کرده بوده که یه سوسیالیسته و در معمولا سیاست آمریکا کسی که اعلام میکنه سوسیالیسته خیلی جدی گرفته نمیشه، ولی ما دیشب دیدیم که ایشون با 22% از خانم هیلری کلینتون جلو رفت و تونست یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو که خانم هیلری کلینتون داشت در اون ایالت شکست بده. و جالبترین نکته در رابطه با انتخابات نیوهمپشایر اینه که زنان در این ایالت به استثنای زنانی که بالای سن 45 سال دارن تقریبا 80% به ایشون رای دادن و به خانم هیلری کلینتون رای ندادن. اما اشکالات جدی هم ایشون خواهد داشت. یکی این که ایالات های دیگه آمریکا مثل ایالات نیوهمپشایر نیست و اقلیت ها در اونجا در ایالات های دیگه خیلی بیشتر هستن و این به نفع خانم هیلری کلینتون خواهد بود. به علاوه خانم هیلری کلینتون یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو داره و امکان این که آقای ساندرز بتونه ایشون رو شکست بده در ایالات های دیگه به نظر من خیلی کمه، ولی در هر صورت این پیروزی بزرگیه برای ایشون و ایشون یه رول خیلی مهمی رو در این چند ماه آینده در انتخابات حزب دموکرات بازی خواهد کرد.
آقای میلانی، مواضع این دو سیاستمدار در مورد خاورمیانه و به ویژه در مورد ایران چیه؟
هیچ کدوم از اینها جزئیات سیاست خارجیشون رو نگفتن و یه سری کلیات گفتن. اما آقای دونالد ترامپ اصولا با برجام مخالفت کرده و اعتقاد داره که ایران پوانهای خیلی زیادی از آمریکا گرفته و اگر ایشون رئیس جمهور بشه سعی میکنه دوباره با ایران وارد مذاکره بشه. آقای ساندرز برعکس ایشون فکر میکنه که این یکی از مهمترین موافقتنامه ها بوده و کاملا با برجام موافقه و گفته اگر رئیس جمهور آمریکا بشه دنباله سیاست های آقای اوباما رو در رابطه با برنامه اتمی ایران خواهد گرفت.
ممنونم از شما محسن میلانی، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل.
منم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
خب اما در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا تعداد زیادی از کاربران ما نظر و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. ستار نوشته هرچی اوباما رشته کرد اینا پنبه میکنن، کاش هیلاری کلینتون برنده بشه. و ساندرز بدتر از اوباما گفته اگه رئیس جمهوری آمریکا بشه روابط رو با ایران به سرعت بهبود میبخشه و ایران رو در مسائل منطقه شریک میکنه. علی نوشته جهان به صلح و آرامش نیاز داره و آمریکا هم به رئیس جمهوری دموکرات. کاربر دیگری نوشته با امید خدا ترامپ رئیس جمهور میشه. رضا گفته رئیس جمهوری بعدی به احتمال زیاد ساندرز است. فرشید هم نوشته در نهایت ترامپ هرگز رئیس جمهوری نمیشه. نوبت معرفی کتاب مثل همه پنجشنبه‌های صبحانه با خبر. شعر معاصر کردی رو نه فقط در ایران که در بیشتر کشورهای عربی و اروپایی با شیرک و بیکس میشناسن، شاعری که برخی مجموعه شعرهای او به زبانهای گوناگون ترجمه و منتشر شده. به تازگی مجموعه از شعرهای شیرک و بیکس به فارسی ترجمه و در کتابی با عنوان پنجره‌های رو به سپید دم منتشر شده. فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، قبل از هر چیز بپردازیم به زندگی نامه سیاسی و فرهنگی خود شیرک و بیکس.
کتابخوانان ایرانی شیرک و بیکس رو خیلی خوب میشناسن، میدونیم تو ایران سفر کرد و با شاملو دوست بود، با من باش دوست بودم، خیلی ها رو میشناخت اینها و خیلی ها هم او رو میشناختن. اما در این حال میدونیم که شعرهای او به اغلب زبانهای اروپایی و برخی زبان و به عربی هم ترجمه شده و میتونیم بگیم شاخص ترین چهره ادبیات مدرن کردی در دنیا هستش. حالا اون در 1940 در سلیمانیه عراق به دنیا اومد، در 2013 در سوئد درگذشت. پدرش هم شاعر بسیار مشهوری بود، فایر بیکس، از شاعران به اصطلاح ملی کرد به حساب میاد. با انتشار کتاب مهتاب شب در 1968 در عرصه شعر تثبیت شد. البته خب شیرکو آدمی بود عدالت خواه، متمادات چپ داشت و مثلا خب در این عالم مثل اغلب کردها به خاطر خواستهای ملی مردم کرد مبارزه میکرد و از 1987 تا 1992 مجبور شد که به تبعید تن بده، در سوئد زندگی میکرد. جایزه کورتوخولسکی رو انجمن قلم سوئد به او داد. بعد یک دورانی به عراق بازگشت، دورانی که کردها، و بعد هم حتی وزیر و فرهنگ و هنر شد، اما سرخورده شد از سیاست، برگشت به ایران. در هم موقع من یه مصاحبه با او کردم که در مجله آدینه چاپ شد، مصاحبه بسیار جالبی است. به هر حال علاوه بر چندین مجموعه شعر، دو تا نمایشنامه منظوم داره، بعضی آثار رو هم ترجمه کرده، مثل پیرمرد دریا یه همینگوی و عروسی خونه لورکا. منظومه بلند دره پروانه او پیش از این به فارسی ترجمه شده و همچنین یه شعر بلند او به نام آزادی، این واژه بی آبرو.
خب حالا بپردازیم به خود کتاب. شعرهای مجموعه پنجره‌های رو به سپید دم با چه شاخصه‌های متمایز میشن؟
این کتاب به صورت دو زبانه چاپ شده، یعنی هم فارسی هم کردی، که شعرها رو نیروان رضایی انتخاب کرده و ترجمه کرده. قطب‌الدین صادقی کارگردان مشهور که خودش هم کردی هست، مثلا مقدمه ای نوشته، انشاءالله کل پشتی این کتاب رو منتشر کرده، یک یادداشتی هم مترجم. نوشته و گفته که من سعی کردم هم روح شعر رو حفظ کنم، هم موسیقی درونی شعر شیرک و بیکس رو، که خب کار دشواری هستش. شعر شیرک و بیکس قبل از همه یک شعری است مثل شعر شاملو، شعر انسانیت و شعر به اصطلاح نفی ستم و نفی ظلم و استبداد. در این حال شعر عشقهای ناکام هست و شعر زخمهایی که بر پیکر آدمی میخوره در نظامهای استبدادی، که خب طبیعی است که کسی که کرده این زخمها رو زیاد بر سینه داره. در این حال شیرک و بیکس یک شعر جنبه تغزلی داره شعرش، یعنی طبیعت در شعر او انسانی میشه، جان میگیره، درخت و گیاه به سخن در میان و در واقع همیشه به دنبال زیبایی هست و کشف انسانیت.
خب بریم سراغ یه رمان خارجی. ترجمه فارسی رمان وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا رو بود، اثر جودیت کر، نویسنده آلمانی، منتشر شده. این رمان چه داستانی داره؟
رمان روح‌انگیز شریفیان ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. جودیت کر در 1923 در برلین متولد شد و بعد خب به پدر او، یکی از مثلا خانواده یهودی داشت، پدرش هم یهودی بود، پدر او یکی از مثلا نویسندگان و روزنامه‌نگاران مشهور بود، در آستانه ظهور نازی‌ها علیه اونا مقالاتی نوشت و وقتی که هیتلر داشت به قدرت می‌رسید مجبور شد که فرار بکنن، در 1933 از آلمان فرار بکنن. اون موقع جودیت کر 9 سالش بود که با خانواده‌اش ابتدا به سوئیس، بعد به فرانسه و بعد انگلیس پناه بردن و در لندن زندگی میکنه هنوز هم. داستان در واقع از زندگی خود او این رمان مایه گرفته. داستان از نگاه یک دختر 9 ساله بیان میشه که به اصطلاح خانواده‌اش مجبور به فرار میشه و به اصطلاح روایتی است از آوارگی در به دلیل پناهندگی. زیبایی این داستان در این استش که ساختاری ساده داره، یک روایت روشن و خطی و ساختاری منسجم.
ممنون از شما فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم.
نوبت بخش دوم مروری بر مطبوعات، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم ببینیم در ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده چه مطالبی هست. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم. موضوع هواپیماهای ایرباس که ایران قرارداد اون رو با فرانسه بست موضوع اصلی این هفته‌نامه است.
بله، هفته نامه صدا که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی در شماره تازه خودش روی جلد با تیتر شاهکار هوانوردی در هوای ایران اشاره کرده به هواپیماهای ایرباسی که بر اساس قرارداد تازه میان ایران و فرانسه قرار است ایران اونها رو با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری کنه. گفتگویی داره هفته نامه صدا با آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 که ایشون علاوه بر اینکه دفاع کرده از قراردادی که با ایرباس بسته شده، گفته که بر اساس این قرارداد 85% هزینه خرید هواپیماهای ایرباس توسط شرکت‌های خارجی پرداخت خواهد شد و 15% اون توسط ایران، و نوع قرارداد رو هم ایشون اجاره به شرط تملیک توصیف کرده. آقای آخوندی در این حال انتقاد کرده از انتقاداتی که مطرح شده علیه این قرارداد و گفته که اون چه امروز بر ما میگذرد حاصل رسوب اندیشه های سوسیالیستی. ایشون پیشتر هم انتقاداتی در این زمینه مطرح کرده بود. آقای احمد خردم وزیر راه و ترابری در دوره آقای خاتمی، ریاست جمهوری آقای خاتمی هم دفاع کرده از این قراردادها، اما گفته که ایرباس خوبه اما بوئینگ بهتره. و آقای سعید لیلاز هم کسانی رو که منتقد خرید این هواپیما ها هستند پورسانت بگیر توصیف کرده.
ماجرای ایرباس ها موضوع اصلی تجارت فردا هم هست با تیتر شکار ایرباس.
بله، تجارت فردا هم همونطوری که در تصویر در عکس روی جلدش معلوم هست آقای عباس آخوندی رو نشون میده در حالی که یک هواپیما ایرباس در دست داره و از قرارداد 138 هواپیما از فرانسه و ایتالیا دفاع کرده، البته با طرح این پرسش که آیا این قراردادها به نفع ایران هست یا نه. و باز هم گفتگویی با آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که ایشون این بار هم در این گفتگو هم دفاع کرده از این اقدام. سفیر ایران در ایتالیا هم گفته که در تمام قراردادهایی که در جریان سفر آقای روحانی به فرانسه و ایتالیا منعقد شد منافع ملی ایران در نظر گرفته شده. و در مجموع نگاه هفته نامه تجارت فردا هم حمایت از دولت برای خرید هواپیماهای جدید است.
اما هفته نامه تماشاگران امروز و تیتر بچه بسیجی که مجوز نمیخواد و تصویری که منتشر کرده از بسیجی که در مقابل سفارت عربستان سعودی با یگان ویژه نیروی انتظامی عکس سلفی میگرفته، ماجرای این عکس و این توضیحات چیه؟
ولی گفتگویی که تماشاگران امروز داره گفتگوی خواندنی هست با محمد حیدری، کسی که از او به عنوان یک بسیجی یاد شده و عکسی رو که منتشر کرده بود در اینستاگرام خودش خیلی بازتاب داشته. حالا ایشون در این گفتگو گفته که من این عکس رو حذف کردم، البته دفاع کرده از تجمع در مقابل سفارت عربستان، اما گفته کسانی که حمله کرده بودند کسانی بودند که شب پیشتر به سفارت حمله کرده بودند و ما در اون قضیه نقشی نداشتیم. در این حال ایشون درباره حجت الاسلام حسن کردنیان که یکی کسانی بوده که رهبری حمله به سفارت عربستان رو البته از راه دور بر عهده داشته، گفته که این واعظی است که 10,000 نفر پای سخنرانی‌هاش می‌نشستن و به طور ضمنی از کار ایشون هم دفاع کرده. یک نکته خواندنی دیگر در میان مطالب این شماره تماشاگران امروز این هست که یک گزارشی داره با عنوان رعایت شأن امام صفر و در این گزارش عکس‌هایی منتشر شده که نشون میده در سالهای اخیر به مناسبت 22 بهمن یا روزهای انقلاب، سال روز پیروزی انقلاب، چه نمادهایی از آیت الله خمینی در ایران در شهرهای مختلف گذاشته میشه که برخی از اونها به طنز هم نزدیک است.
و خیلی کوتاه نگاهی داشته باشیم به این شماره از ماهنامه شهر کتاب.
شهر کتاب در این شماره تازه خودش یک موضوع خواندنی داره، شاید قابل توجه باشه برای بسیاری از کسانی که رویدادهای دهه 60 رو در سالهای اخیر دنبال کردن با نگاهی تاریخی. ماجرای به آتش کشیدن فیلم‌های سینمایی در زمستان سال 1363 که چند مطلب در این زمینه داره، نگاتیو هایی که سوختن، خانم سمانی فر اون رو نوشته، اما علیرضا لواسانی، عباس مطمئنزاده، عبدالله علیخانی و محمد مهدی حیدریان هم درباره این رویداد خاطرات، نظرات و گفتارهایی در این شماره شهر کتاب دارند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بشنویم در مورد جشنواره بین المللی موسیقی فجر همراه با بردی افشین.
We'll be right back. از دیروز جشنواره موسیقی فجر آغاز شده، رویدادی که به جرأت میشه اون رو بزرگترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایران دونست. 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر تا آخر این ماه بهمن ماه ادامه داره و آینه پایانیش اول اسفند ماه برگزار میشه. جشنواره امسال با اجراهایی در 5 مکان در تهران دنبال میشه: تالار وحدت، تالار رودکی، سالن همایش های برج میلاد، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی و فرهنگسرای عرس باران. این دوره از جشنواره فجر با 30 دوره پیشینش تفاوتی اساسی داره و اون اینه که بخش رقابتی در اون وجود نداره و برای بار اول بخش جوایز به این رویداد اضافه شدند. جایزه بار بعد که به منتخبین هیئت داوران از بین آثار منتشر شده در بازار موسیقی ایران از مهر ماه سال 92 تا مهر ماه امسال در بخش‌های مختلف اهدا میشه. همزمان با آغاز جشنواره موسیقی فجر، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیغامی را منتشر کرد و طی پیغامش ویژگی های جشنواره امسال رو، کاهش نقش دولت در اجرای این رویداد و در این حال مشارکت بیشتر نیروهای متخصص و حضور چهره های شاخص عرصه موسیقی در اون دونست، چه در مدیریت، چه در اجرا و چه در داوری. به علاوه آقای مرادخانی از اعطای جوایز بار بعد برای بار اول در این دوره از جشنواره استقبال کرد و گفت امیدواره 31مین دوره از جشنواره موسیقی فجر به عنوان بزرگترین رویداد موسیقی کشور مجلل و باشکوه برگزار شه. برنامه اجراهای جشنواره موسیقی فجر امسال تا آخرین لحظه ها هم چندین بار تغییر کرد و آخرین تغییر اعمال شده اینه که سالار عقیلی، خواننده آوازهای ایرانی، بناست برای 2 شب با 2 گروه متفاوت و با 2 رپرتوار مختلف به روی صحنه بره. آقای عقیلی ابتدا فردا جمعه 23 بهمن ساعت 9 شب در تالار وحدت به همراه گروه وزیری به رهبری کیوان ساکت اجرا میکنه و بعد از اون دوشنبه هفته آینده 26 بهمن ساعت 6:15 بعد از ظهر و باز هم در تالار وحدت با گروه راز و نیاز به روی صحنه خواهد رفت. یادآوری کنم چندی پیش پس از حضور سالار عقیلی در شبکه تلویزیونی من و تو، یک شبکه پربیننده ماهواره‌ای، شبکه سرگرمی مستقر خارج از ایران، نام این هنرمند از فهرست اجرا کنندگان در جشنواره امسال حذف شده بود. اما به هنگام بازگشت سالار عقیلی به ایران با حمایت‌های مقامات بلندپایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله خود وزیر، نام او دوباره به این فهرست اضافه شد. اونچه که لابلای حرفام تا اینجا شنیدیم قطعه ایست معروف، قطعه فانتزی کارمن اثری از فرانس واکسمن که قسمتی است از موسیقی متن فیلم هیومرسک، قطعه متعلق به سال 1946، 70 سال پیش. این که شنیدیم اجرایست ارکسترال با تنظیم مارتین سوری و ویولون سولو رو در این اجرا دالیبور کاروای نواخته، هنرمند 30 ساله اهل اسلوواکی، نوازنده‌ای که در جشنواره موسیقی فجر امسال حاضره و امروز در ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار رودکی تهران به روی صحنه میره. دالیبور کاروای در اروپا هنرمندی نسبتاً شناخته شده است، هنرمندی که نبوغش رو در نواختن ساز ویولون از کودکی و از 3 سالگی نشون داده. از اجرای رسیتال ویولون دالیبور کاروای در تالار رودکی در روز دوم جشنواره موسیقی فجر، 3 اجرای دیگه هم برپاست. ساعت 9 شب ارکستر کودک و نوجوان پارس به رهبری ناصر نظر در تالار وحدت به روی صحنه میره. اما قبل از این 2 اجرا در تالار وحدت صرفاً برای بانوان برگزار میشه. ساعت 6:15 بعد از ظهر آرزو علیوا از جمهوری آذربایجان، خواننده شناخته شده موسیقی مقامی این خطه، به صحنه میره. هنرمندی که دانش آموخته کنسرواتوار جمهوری آذربایجان و تکخوان اپرای ملی این کشور. پیش از اجرای آرزو علیوا، خانم پری زنگنه در ساعت 3:30 بعد از ظهر با گروه مهرنواب به سرپرستی نازلی بخشایش اجرا داره. اجرایی در 2 بخش که در بخش دوم اون 6 خواننده خرد سال و علاوه 6 خواننده نابینا با خانم زنگنه همراهی خواهند کرد. به بهانه اجرای پری زنگنه ما به یک ماندگار با صدای او گوش میدیم، به قطعه‌ای به اسم قد بلند، اثری که اصالتاً یک نغمه محلی از منطقه فارسه. این قطعه متعلق به یک مجموعه ماندگار استودیایی جاودانه متشکل از 13 اثر برگرفته از نغمه‌های محلی و نواحی ایرانی با آواز خانم زنگنه که همگی اونها رو واروش هاخباندیان به این شکل خلاقانه و امروزی تنظیم و تهیه کرده. واروش هاخباندیان تهیه و تنظیم کننده جریانساز دوران باشکوه موسیقی پاپ ایرانی در دهه 50 است، مردی که او را بسیاری با نام واروژان میشناسند. هنرمندی که 1 سال پیش از انقلاب ایران در سال 1357 و در حالی که تنها 40 ساله بود از دنیا رفت. ما با هم گوش میدیم قطعه قد بلند که یک نغمه محلی و نواحی ایران زمینه از منطقه فارس با آواز پری زنگنه که اون رو واروژان تهیه و تنظیم کرده.
Bye.
خب این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.